أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين، سيما بقية الله في الأرزين أرواحنا فداهم، لعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. شب شهادت جانسوز حضرت امام ابوالحسن علی ابن الحسین زین العابدین علیه السلام، عنایت کنید جهت عرض تعزیت و تسلیت به ساحت مقدس امام عصر الله نافده و جهت تعجیل در فرجشون و سلامتی وجود مبارکشون صلوات دیگری خط بفرمایید. قال الله الحکیم فی کتاب الکریم، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و کونوا مع الصادقین. یاد کنیم از همه گذشتگان و ذوی الحقوق و اساتیدمون، شهدای عزیزمون، امام بزرگوارمون، پدر و مادر از جمع حاضر رو یاد کنیم، اموات از صاحب البیت، والدین جناب آقای آمیری و همینطور مرحوم آیت الله حاج روح الله شهاب رو یاد کنیم. امشب به احترام ابو شهید جناب آجای اکرمی، شهید سید مهدی اکرمی رو هم یاد کنیم. امشب همشون رو مهمان محضر مبارک زین العابدین علیه السلام کنیم با ذکر یک صلوات بر محمد و آل محمد. برای اینکه اون دعب همیشگی ما به هم نخورده باشه و شام جمعه است و معمولا ما روزهای جمعه ظهرش صبحش شبش اون بحث هر شبمون رو کنار میگذاریم و موضوع و مبحثمون وجود مبارک امام عصر و نافده است، ولی امشب چون شب شهادت به هر حال قصه فرق میکنه. اما یه روایت من همین ابتدای منبر عرض بکنم و بعد بریم سراغ اون آیه و شب شهادت. حدیث رو جناب سعد ابن عبدالله اشعری از جناب شخصیت بسیار برجسته جناب احمد ابن اسحاق اشعری قمی نقل میکنه. احمد ابن اسحاق وکیل امام عسکری علیه السلام در شهر مقدس قم، در همین منطقه سر پل ذهاب بقعه و بارگاهی داره و شخصیت مورد توجه امام زمانش امام عسکری علیه السلام. میگه من خدمت امام عسکری علیه السلام رسیدم در حالی که قصد داشتم از ایشون راجع به امام بعد از خودشون و جانشین بعد از خودشون سوال بکنم که جانشین بعد از شما کیه. چقدر این دغدغه مورد ستایشه. نوعا شما در بین اصحاب ائمه علیهم السلام وقتی نگاه میکنی میبینید این دغدغه وجود داره. مثلا زراره سالیان سال تا امام عصر و نافده فاصله داره، هنوز سالیان سال تا تولد حضرت مونده تا برسد به غیبت حضرت، به امام صادق علیه السلام عرض میکنه آقا من اگر غیبت مهدی شما رو درک کردم در اون دوره چه بکنم؟ آقایان عزیز، خواهران گرامی، زراره یه چیزی حدود 100 و اندی سال قبل از تولد امام عصر واقعنا فدا این دغدغه رو مطرح میکنه، من که در عصر غیبتم وقت چه باید بکنم؟ من چقدر اون وقت نسبت به عصر غیبت تکلیف و وظیفه دارم در حالی که امامم رو نمیبینم؟ احمد ابن اسحاق میگه بنا داشتم از حضرت این سوال رو بکنم، خدمت حضرت که رسیدم خود حضرت شروع کردن قبل از سوال من، فرمودن احمد ابن اسحاق خدای متعال، خدای تبارک و تعالی از وقتی آدم رو خلق کرد زمین رو خالی از حجت قرار نداده و در آیندهشم تا قیامت زمین رو خالی از حجت قرار نخواهد داد. به سبب اوست که بلا از شما دفع خواهد شد. تعابیر خیلی تعابیر عجیبیست. به سبب اوست که بلا از شما دفع خواهد شد. به سبب اوست که باران بر شما میبارد. به سبب اوست که زمین برکاتش رو بر شما میرویانه. حضرت وقتی این جملات رو فرمودن، من احمد بن اسحاق عرض کردم یا ابن رسول الله، امام بعد از شما کیه؟ جانشین بعد از شما کیه؟ میگه حضرت با سرعت پاشدن رفتن اندرون خانه، یه ذره که گذشت دیدم یک طفل چند ساله روی شانه حضرت، صورت مبارک و ماهش مثل ماه شب 14 میدرخشه. این قصه درخشش صورت در مورد امام عصر واهنا فدا ویژگی داره، قصهش فرق میکنه، یک اختصاصی در این درخشش در چهره است. لذا اون کسانی هم که خدمت حضرت رسیدن میبینید اینو نقل میکنن، این درخشش رو نقل میکنن. و در حدیث دارد طاووس و اهل الجنه به به، اما مهدی فردای قیامت طاووس اهل بهشت، طاووس اهل بهشت. میگه دیدم چهرهش مثل ماه شب 14 میدرخشه. 3 ساله رو کرد حضرت به من، فرمود احمد ابن اسحاق اگه نزد خدا و حجج و جانشینانش آدم محترم و مهمی نبودی این فرزندم رو نشان تو نمی دادم. کنایه از این که نشان دادن او جانش در خطر، یک مکلف به این که او رو نشان دیگران بدیم احیانا نیستیم. این فرزند من همنام و همکنیه رسول خداست، زمین رو پر از قسط و عدل میکنه همونطور که پر از ظلم و جور شده. احمد ابن اسحاق میرسه حضرت به اینجا، به خدا قسم این فرزندم احمد ابن اسحاق غیبتی خواهد داشت، غائب شدنی خواهد داشت، کنایه از گویی طول غیبت شاید باشه، غیبتی خواهد داشت که در زمان غیبت او کسی از هلاکت نجات پیدا نخواهد کرد مگر با این دو شرط. کسی از هلاکت نجات پیدا نخواهد کرد مگر با این دو قید و شرط. شرط اول، قید اول، یک، شرط اولی که باعث میشه انسان در عصر غیبت از هلاکت، این هلاکت، هلاکت این که من از طبقه چهارم بیفتم پایین نیست، این هلاکت، هلاکت اعتقادی است، هلاکت دینی است. یعنی گاهی خیلی آدم مهمی ام اما هلاکه، هلاکه، از بین رفته اگه این دو قید در زندگیش نباشه. یک، فرمود شرط اول این است که خدای متعال او رو بر اعتقاد به امامت فرزندم ثابت قدم بداره، یعنی معتقد به او بمانه. گاهی معتقد هست ولی رفته رفته این اعتقاد رو از دست میده. شک ها و تردید ها، شبهاتی که مطرح گاهی میشه، باعث میشه به مرور این اعتقاد رو از دست ببینید، بر اعتقادش ثابت قدم بمونه. یعنی گاهی معتقد بوده ولی وقتی از دنیا میره، همین مباحث شبه های قبلمون، ولی وقتی از دنیا میره این اعتقاد رو از دست داده. صبح مؤمن، شب کافره. اینقدر مراکز انحرافی فراوان میشه که انسان گاهی صبح از خونه میاد بیرون مؤمن، شب کافره. حالا چه تضمینی همون شب از دنیا نره و کافر از دنیا نره، بی اعتقاد از دنیا نره؟ یک، در اعتقادش ثابت قدم بمان. آیا عزیز خواهران گرامی، انسان اگر بخواد بر یه چیزی ثابت قدم بمانه، همینجوری از آسمون براش نمیفته. این باید راه‌های ثابت قدم بودن بر اعتقاد رو طی بکنه. من یه مثال کوچولو میزنم، اینجا خیلی میشه راجبش صحبت کرد که عواملی که انسان رو ثابت قدم بر اعتقاد به امام عصر نگه میداره چیه. خب گناه یکیشه، ترک گناه انسان رو ثابت قدم میداره، معرفت یکیشه. اما یه مثال میخوام بزنم، یه ذره خودمانی و این یه ذره باز بشه. شما یه رفیقی دوران دبستانتون، دوران راهنماییتون، با هم تو کلاس ساعتها کنار هم مینشستید، با هم خیلی رفیق و صمیمی بودید، بعد دیگه دیپلم گرفتید و از هم جدا شدید و او رفت یه دانشگاه دیگه، شما رفتی یه دانشگاه، او رفت یه مدرسه دیگه، شما محل خونتون عوض شد. 40 سال گذشت، 40 سال از اون دوره گذشت، تو یه مجلسی شما رو میبینه، شما میگه فلانی منو میشناسی؟ هی نشونی میده، هی نشونی میده، شما میگه اصلا نه یادم نمیاد. آیا این همه با هم شما صمیمی بودی، چه اتفاقی میفته که دیگه این رفیقت که کنار دست هم بودی دیگه نمیشناسیش؟ چه اتفاقی افتاده؟ یه اتفاق، جدایی، فراموشی، فاصله، یاد نکردن. کافی بود شما تو این 40 سال یه تلفن به هم دیگه میزدید، یه نامه به هم مینوشید، هنوز این هی چهرش ولو به همون سال قبل، 40 سال قبل تو ذهن شما میموند. سال یه بار هم دیگه رو میدیدید، 10 دقیقه هم دیگه رو میدیدید، شما بعد 40 سال بلا فاصله ایشونو به جا می آوردی. چی باعث میشه دیگه به جاش نیاری؟ جدا شدن و فاصله افتادن، یاد نکردن از این رفیق باعث میشه بعد 40 سال دیگه یادت میره. چگونه من میتوانم بر اعتقاد به امام عصر و حنافدا ثابت قدم بمانم؟ جواب، یاد امام عصر کردن، نام امام عصر در زندگیم زنده بودن، از او نام بردن، از او یاد کردن. آل یاسین یه مصداقشه، ندبه یه مصداقشه، مطالعه راجع به حضرت یه مثل، همه اینها دست به دست هم که میده، شما هی از عمرت میگذره میگذره، میشه 80 ساله. هم 20 سالگی با امام بودی، 80 سالت هم با امامی. چرا؟ چون یاد امام از زندگیت بیرون نرفته. برخلاف اون که 20 سالگی با امام با رفیقش بود، 60 سالگی چون یاد نکر از یادش رفت. ثبات قدم یه راهش ارتباط، ارتباط، این ارتباطه. یه جز قرآن بخونم به نیابت، ثوابش برای امام عصر، ثوابش برای فرج امام زمان باشه. یه جز قرآن بخونم برای مادر امام عصر و نافذا. دارم از مسجد میرم تا خونه، یه دور تسبیح برای سلامتی حضرت، صلوات بر محمد و آل محمد علیهم السلام بفرست. اینا همه کنار هم باعث میشه شما یه عمر 90 ساله 100 ساله کمتر و بیشتر یاد امام از زندگی بیرون نره. ثبات قدم بر اعتقاد به حضرت. باز عرض میکنیم فقط این تنها نیست، این به عنوان یه نمونه عرض کردم. و اما قید دوم اینه، فرمود و شرط دوم اینه، شرط اول بر اعتقاد به امامت فرزندم ثابت قدم بمونه، ثبات قدم داشته باشه، دو برای تعجیل فرج فرزندم خدا توفیق دعا کردن به او بده. معلوم میشه این دعای برای حضرتم کار هر کسی نیست. یعنی اگه تو زندگیتون قنوت نمازتون دعای برای حضرته، اگر شب میخوایید بخوابید دعای برای حضرت، با دعای برای حضرت میخوابید، بدانید این توفیق از ناحیه خدای متعاله. فرمود قید دوم این از خدا موفقش بکند به دعای برای تعجیل فرج فرزنده. این دوتا قید انسان رو در عصر غیبت از هلاکت اعتقادی نجات کرامت میکنه. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و کونوا مع الصادقین. ای کسانی که ایمان آوردید، یه نسخه تمام عیار این آیه بیان میکنه. ای کسانی که ایمان آوردید اتقوا الله، خودتون رو به مقام والای تقوا برسانید. چرا اینقدر دوستان قرآن، نهج البلاغه، روایات ما، بزرگان ما چرا اینقدر سفارش به تقوا میکنن؟ سرش چیه؟ یه دلیلی باید داشته، یه حکمتی داره. چرا اینقدر سفارش میکنن؟ قرآن یه سرش رو بیان کرده، میفرماید تزودوا فان خیر الزاد التقوا. میفرماد مردم برید یه پسندازی برای خودتون تهیه کنید، برید یه سرمایه‌ای برای خودتون کسب کنید. حالا اون سرمایه‌ای که از همه بهتره چیه؟ فان خیر الزاد التقوا، بهترین سرمایه تقواست. بهترین چیزی که هم دنیا جالب اینه، تقوا فقط مال آخرت نیست، تقوا هم دنیا انسان رو نجات میده هم آخرت انسان رو تضمین میکنه. این الان واردش بشم از بحث امام سجاد علیه السلام میمونم. روایاتی که داریم در باب تقوا اینه، تقوا حتی دنیای تو رو اصلاح میکنه، دنیای تو رو اصلاح میکنه. و من یتق الله یجعل له مخرجا، یه نمونه شه. اما تو تقوا داشته باشی، خدا راههای بسته رو برات باز میکنه. و یرزقه من حیث لا یحتسب، خدا از اونجایی که گمانشو نمی‌کنی رزق و روزی برات میرسونه. یعنی تقوا آخرت هیچی، برزخ هیچی، حتی دنیا به دادت میرسه. این یک. حالا و کنوم از صادقین، برای اینکه این راه تقوا راه آسانی نیست، خیلی ها وسط راه تقوا راه گم میکنن، خیلی برای رسیدن به مقام والای تقوا تو مسیر میمانن، گم میشن، گمراه میشن. خیلی ها ادعا دارن ما تو مسیر تقوا، ولی به مسیر تقوا و به مقام تقوا نمیرسن. برای اینکه در مسیر تقوا راه رو گم نکنی، و کونوم از صادقین، فرمودن این کونوم از صادقین عطف تفسیریه به این اتقا، دوتانی یکیه، یه چیز بیشتر نیست. اتقوا الله، اهل تقوا و به مقام تقوا خودتون رو برسونید، و در این مسیر تقوا دستتون رو به دست صادقین بدید. حالا این صادق کیه؟ صادق مقابل کاذبه. کاذب اون کسیه که رفتارش، گفتارش، اعمالش با واقعیت و حقایق این عالم تطابقی نداره، هر چی میگه با اونی که در واقع هماهنگی نداره. اما صادق چیه؟ صادق اون کسی است که رفتار و گفتار و اعمالش با اون چه در این عالم به عنوان واقعیت و حقیقته چیه هماهنگه. آیه میفرماید با کاذب که هیچی، اون هیچی بذار کنار. این وسط بعضی ها صادق هستن ولی صادق فل جملن. یعنی چی؟ یعنی گاهی صادقن گاهی صادق نیستن، گاهی کاراشون، رفتارشون، زبانشون با واقعیت و حقایق عالم هماهنگ، گاهی نیست. مثل خیلی از ما خیلی همون اینجوری هستیم، یه جایی صادقیم یه جایی صادق نیستیم. یه جایی صادقی یه جایی صادق نیست. قرآن حتی نمیفرماد دستتو به اینجور آدم ها بده. اینایی که گاهی صادقن هم به درد تو نمیخورن. اون آقای اولی یه حرفی داشت، میگفت من یه شیطانی دارم، این شیطانه گاهی میاد منو وسوسه میکنه. اون وقتی که میاد منو وسوسه میکنه شما از من تبعیت نکنید. سوال اینه آقای اولی، ما از کجا بفهمیم که الان اون شیطانه سراغ تو اومده تا ما سراغ تو نیاییم، یا سراغ تو نیامده تا ما؟ پس تو ضمانت پیروی نداری، تو ضمانت تبعیت. من دستمو به دست تو بدم، شاید اون لحظه شیطان سراغ تو اومده باشه. البته من قائلم اون همیشه اون شیطان همراهش بوده، حالا خودش میگه گاهی شیطان میمده، من این شیطان همیشه باش بوده. حالا بر فرض این که الله محمد و آل محمد و حجر فرج تمومه دیگه. چه زمانی اون شیطان سراغ تو میاد که من نیام، و چه زمانی نمیاد که من بیام؟ پس اینم ضمانت پیروی نداره. قرآن کریم میفرماد و کونو مع الصادقین، دست تو به دست کسی بده که در همه ار صادق، صادق مطلقه، همیشه صادقه. حالا یه نکته دیگه اینجا هست، و کونو مع الصادقین، این کلمه کانه دلالت بر استمرار میکنه، یعنی نه اینکه یه شب شهادت صدای نوارد کم بشه، یه مارمزون بگی آه زمان روز دروغ نگو. البته این خوبه حرمت نگه داشتن، اما این با کون و معز صادقی نمی سازه. کون و معز صادقی می فرماد همواره در هر حالی، مجلس عروسی، مجلس عزا، ناراحتی، خوشحالی، ضرر کردی، نفع کردی، در هر حالتی دستت از دست اینا خارج نشه تا به مقام والای تقوا برسی. خب این صادقین کیان؟ وجود مبارک امام رضا علیه السلام می‌فرماد از صادقون هم الائمه علیهم السلام. صادقین وجود مبارک حضرات معصومین المصطفی و السلام هم یکی از نمونه ها و مصادیق صادق در این عالم عبارت از وجود مبارک زین العابدین سلام الله علیه، زندگی امام سجاد علیه السلام، سیره و فرهنگ و روش زندگانی زین العابدین علیه السلام میتونه یک نمونه و مصداق باشه برای من اگر دستم رو به دست امام سجاد علیه السلام بدهم، من رو در پیچ و خمهای زندگی این دنیا چه کنه؟ یاری بکنه. حالا امشب و فردا شب نکاتی که عرض میکنم میبینید انشالله که گاهی ما الان در بعض موارد گیرمون همون گیرهاییست که دوران امام سجاد علیه السلام بوده. خب چه باید بکنیم؟ امام الگوست، سرمشقه، و کونو مع الصادقین. خب امام سجاد علیه السلام رفقا دوره امامتش از سخت‌ترین دورانهای امامت ائمه علیهم السلام، از تاریک‌ترین دوران ائمه علیهم السلام دوران زین العابدین علیه السلام. بعضی از بزرگان یه تشبیه اینجا دارن، این تشبیه انگیزه بشه برای شما برای امشب و فردا شب که ببینید این امام نازنین چه قوقایی کرده. این امامی که اسم بیمار گاهی بشه براش میارن، در حالی که چند ساعت حضرت بیمار بوده. بالاخره هر کسی مریض میشه دیگه، هر کسی بیمار میشه. حالا گذشته از این که ای بسا این بیماری مصالح فراوانی پشتش بود. ثانیاً این امام 50 سالم نبوده، 60 سالم نبوده، 21 دو سالش بوده که امامت رو به عهده گرفته. این امام کاری میکنه وقتی میاد، اون تشبیه بعضی بزرگان رو عرض بکنم بعد ببینید چه قوقایی کرده. بعضی بزرگان می‌فرمایند دوره امام سجاد علیه السلام اگر بخوایم براش شبیهی بیاریم به مانند دوران اول بعثت پیغمبر اکرمه. یعنی پیغمبر اکرم وقتی به مبعوث به رسالت شد تا 3 سال دعوتش غیر علنی بود، شکمبه شطور به سرش می‌ریختن، خاکستر داغ به سرش می‌ریختن، دندان مبارکش رو می‌شکستن، نمی‌توانست دعوت علنی و آشکار داشته باشه. 50 سال از رحلت پیغمبر که گذشت کاری به سر اسلام آوردن، کاری با این مکتب کردن که امام سجاد وقتی اومد آوار برداری کرد، از صفر دوباره شروع کرد، یعنی چیزی باقی نگذاشته بودن. آقایان عزیز، خواهران گرامی، قصه عاشورا محصول یه حادثه نیست، عاشورا محصول یک تربیت 50 ساله است، محصول یک فرهنگ 50 ساله است. یعنی یه جامعه ای اگه بخواد به انحراف کشیده بشه، یه شبه به انحراف اخلاقی و اعتقادی کشیده نمیشه. یه شبه نمیان پسر پیغمبرشونو بکشن. 50 سال لحظه به لحظه، ساعت به ساعت، روز به روز و ماه به ماه و سال به سال میگذره. یه وقت این جامعه ای که یه روز پسر پیغمبرشون رو سینه پیغمبر میدیدن، رو دوش پیغمبر میدیدن، لبهای مبارک پیغمبر رو بر صورت ماهش میدیدن، همین مردم میان پسر پیغمبر. یعنی میشه تربیت انسان رو زیر و رو کنه، این از عرش به فرش بیاره تربیت، و از فرش هم به عرش ببره. امام سجاد علیه السلام که حالا میخوام وارد این قصه بشم، اجمالش اینه: وقتی اومد رسید به شام و برگشت، کاری کرد با یزید. وقتی وارد میشه این دستا اینجوری بسته است، اینو فقط تصور بکنید، قول و زنجیر، این دستا به گردن بسته است، او وایستاده، چوب خیزران به دست گرفته، به لب و دندان میزنه. امام سجاد اینجوری امامتش شروع شده، اینجوری امامتش شروع شده. ولی وقتی میخواد از شام برگرده، همین امام سجادی که 3 مرتبه فرموده الشام الشام الشام، همین زین العابدین علیه السلام که سخت ترین جای این سفر برای شامه، وقتی میخواد برگرده کار یزید به غلط کردن میفته. همین امام 21-22 ساله که میگن بیماره، کاری کردن که 7 روز اقامه عزا برای سید الشهدا در مدینه، نه در شام، در شام برای سید الشهدا اقامه عزا کردن. خب این نبوده محصول امامت امام سجاد علیه السلام. آیان عزیز، کاری کردن با این خاندان و خانواده که امام سجاد علیه السلام وقتی بریش مدینه فرمود اگر پیغمبر به جای سفارش به ما اهل بیت دستور جنگیدن به ما، دستور ظلم به ما رو داده بود، دستور آزار، گفته و هر چی میتونه رو آزار و اذیت، بیشتر از این دیگه نمیکرد. یعنی بیشتر از این دیگه نتونستن انجام بدن، اگه میتونستن بیشتر از این انجام میدادن. من هی دارم مقایسه میکنم تا بعد بیام جزئیاتش برسن. همین امام سجاد علیه السلام که وقتی میرسه مدینه این جمله رو میفرماید، سالیانی میگذره، امام سجادی که هر چی تونستن بر علیهش کار کردن، فرزندش امام صادق علیه السلام از اقصا نقاط کشور اسلامی، روستاها، شهرها پا میشن، میان برای اینکه از دانش امام صادق بهره ببرن. یعنی اون ساختمانی که امام سجاد دوباره شروع کرد به ساختن، بعد از چند دهه جایگاه امام، این جایگاه امام صادق از آسمون نیفتاده، این جایگاه امام سجاد درست میکنه، این جایگاه سید الشهدا درست میکنه، این جایگاه بعدش امام باقر رفته رفته میاد جلو تا میرسه به اون دوران طلایی امام صادق علیه السلام. وقتی حضرت رسیدن مدینه، پسر طلحه، طلحه ابن عبیدالله، اومد دم محمل زین العابدین علیه السلام، گفت یا ابن رسول الله، کی پیروز شد؟ چقدر این جواب قشنگه.
به نظر اینجور میرسه اومده زخم زبان بزنه. آقا کی پیروز شد؟ همون موقع داشتن اذان میگفتن، حضرت فرمود اگه خواستی بفهمی کی پیروز شد برو اذان بگو و بعدش اقامه بگو. یعنی بعد از همه این حوادث خون بابام سید الشهدا در این عالم کاری کرده، هنوز تو معزنه، چون معاویه اومده بود اون رو از بیاره پایین. معاویه نیومده بود که سید الشهدا رو بکشن، که بنی امیه نیومده بود امام حسین رو بکشه، که بنی امیه نهایت کارش البته سید الشهدا رو کشتن مساویه با همینه. او آمده برای اینکه پرچم لا اله الا الله رو بیاره پایین، پرچم رسالت رو بیاره پایین، هدف نهایی این بود. امام سجاد علیه السلام فرمود اگه میخوای بدونی کی پیروز شده برو اذان بگو و بعد اقامه بگو و میفهمی کی پیروز شده. هنوز در معزنه دارن میگن اشهد الله اله الا الله، اشهد ان محمد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. خب این یه اجمال. حالا من یه ذره اینو براتون بازش بکنم، چجوری شروع شد دوران امام سجاد؟ چند تا ویژگی مهم این دوره داره عزیزان. ویژگی اول، دشمن و بنی امیه با قصه عاشورا یه پیام به همه جامعه اسلامی اون روز رسوند. یه پیام، اون پیام این بود مردم ما با کسی شوخی نداریم، ما با کسی شوخی نداریم. قصه عاشورا به همه جامعه اون روز یه پیام داد، ما برای موندن حتی حاضرین سر به نیزه کنیم، اونم پسر پیغمبرتونو، حتی نعل اسب میزنیم تازه به اسبامون رو بدن پسر پیغمبرتون میتازونیم. قصه عاشورا نشون داد که اینا تا قبل عاشورا البته خیلی جنایت‌های متعددی کرده بنی امیه و خلفای ثلاثه، اما ظاهر کارو حفظ می‌کردن. نهایت کارشون این بود مخفیانه، نه علنی، مخفیانه سم بفرستن بدن یه نفر امام حسن علیه السلامو مسموم کنه. چند بار تا بالاخره اون سم آخر کار خودشو. اما هیچ وقت نه اون سه نفر نه معاویه سر به نیزه نکردن، خیمه آتیش نزدن، خیمه غارت نکردن. یعنی قصه عاشورا یک رعب و وحشتی تو دل مردم انداخت که ما با کسی شوخی نداریم. این یه دونه. پشت سر حادثه عاشورا دو سه تا دیگه حادثه است که با اینا جمع میشه. حادثه دیگه واقعه حره است. وقتی که مردم مدینه این وضعیت رو مشاهده کردن، پاشدن یه تعدادیشون، البته در تاریخ دارد به دعوت فرماندار مدینه، اینا چیکار کردن؟ رفتن شام. عبدالله ابن حنظله قصیر الملائکه یکی از سرکردگان این جمعیه که رفتن. آدم ظاهرن وجیه المله بوده، قبولش داشتن، مورد تایید بوده، یه چه تعداد دیگه هم بودن اونا هم مورد توجه بود. اینا پاشدن اومدن شام دستگاه خلافت و یزید رو ببینن. وقتی آمدن دستگاه خلافت رو دیدن، اونم بابا این خلیفه و جانشین پیغمبر علنن عرق میخوره، علنن سگبازی و میمون بازی میکنه، با محارب نعوذ بالله هم بستر میشه، اشعار کفرآمیز و الهادی میخونه. برگشتن مدینه گفتن مردم میدونید چی جانشین پیغمبر شده؟ مدینه شورش کرد، آب بنی امیه و بنی مروان و محاصره شون کردن که اینا رو از شهر بریزنشون بیرون. و اینجا یه نکته داخل پرانتز میخوام عرض کنم که این نکته خیلی جواهره در شناخت این خانواده و ما چقدر امروز نیاز به این قصه داریم. آیو مروان حکم یکی از کسانیست که حالا تو این شورش میخوام بذارنش سینه دیوار. مروان حکم کسی است که چشم دیدن این خانواده رو نداره ببینه. تو قصه تشییع جنازه امام حسن این جزء فتنه گراست، تو جمل جزء فتنه است، هر جا دستش رسیده لطمه و آسیب خودشو زده. ولی اون روز یه گرفتار و مستعصل شد، زنشو برداشت آورد در خانه امام سجاد علیه السلام، گفت یا ابن رسول الله من ناموسم آوردم در پناه شما باشه. امام سجاد علیه السلام نفرمود برو خجالت بکش، تو هرچی تونستی بر علیه ما دشمنی کردی، حالا ناموست آوردی ما پناه بدیم. امام سجاد علیه السلام ناموس مروان رو پناه نفرمود شما بابای منو سرش به نیزه کردی. این خانواده خانواده ای هم که در این اینکه روی مبانیشون استحکام دارن، ذره ای تزلزل در مبانی ندارن، اما پای اخلاق که وسط میاد، پای مروت و مردانگی که وسط میاد، این خانواده این گونه. آیون امام سجاد علیه السلام زن دشمنش رو پناه میده، شیعیان و پیروان او بعد هزار و چند صد سال آیا حاضرن با دشمنشون اخلاقا و نه اعتقادی، اعتقادی قصدش رو دست، حاضرن در اخلاق اینجوری باشن؟ دشمن پیشکش حاضر با هموطن و همشهری خودش اینگونه باشه؟ حاضر با همسایه خودش، حاضر با ارهام خودش، حاضر با زن خودش، یعنی زنش که به دعوا میکشه میخوان از هم جدا بشن، ذره حرمت برای ناموسش که سالها باهاش زندگی کرده نگه نمیداره. تمام پشت پرده شوهر و یا همسرش رو میکنه چون میخوان از هم جدا بشن. یعنی لحظه ای که ما با یک کسی دشمن شدیم دیگه هیچ ارزی براش قائل نیستیم، هیچ آبرویی براش قائل نیستیم، در حالی که امام سجاد علیه السلام برای زن دشمنش پناه قائله. آیان عزیز، خواهران گرد، این ربطی به اون مبانی اعتقادی نداره. در مبانی اعتقادی اهل بیت در این مسلم انی سلمون لمن سالمکم و هربون لمن، هر چی پیغمبر دشمن باشه اینا هم دشمنن، هر کجا خدا دشمن باشه اینا هم هستن، هر کجا خدا دوست باشه اینا هم هستن، اما در برخورد با خلق خدا ولو دشمن اگه بیاد در خانشون، اینا برخوردشون این گونه است. واقعه هر ده چگونه واقعی داره طول میکشه، همین عرض میکنم باقیش فردا شب، که این بشه عامل اول و نکته مهم دوران امامت امام سجاد علیه السلام. واقعه هر ده مردم شورش کردن، خبر به یزید رسید، یعنی اینجام یزید به مردم جامعه اون روز نشون داد ما با کسی شوخی نداریم، لذا مردم ماستا رو کیسه کردن. اگرم کسی اعتقاد به امام سجاد داشت که خیلی کم بود، با این حوادث اونام رفتن تو خونه هاشون و امام تنهای تنها بود. یه سپاهی رو فرستاد به فرماندهی یه پیر مرد جنایتکار قسی القلبی به نام مسلم ابن عقبه، آمد مدینه، سه تا چیز رو از مدینه مباح و حلال کرد این مسلم ابن عقبه با سپاهی که آورده: مال مردم، جان مردم، مهمتر از این دوتا ناموس مدینه. زنان و دختران باکره فراوانی از کفار، نه که از کفار هم مسلمان ها این کارو نمی کنن، از زنان مؤمنه و دختران مؤمنه رو بیکارت اینا رو برداشتن. تا مدت ها وقتی میخواست دخترش رو شوهر بده میگفت ضمانت نمی کنم باکره باشه. این کار سپاه کی بود؟ سپاه یزید بود، مسلم ابن عقبه. خون تا تو حرم پیغمبر جاری شده بود طبق بعض از نقل ها. تعداد فراوانی از اصحاب، چون میدونید مثلا آیان اهل سنت صحابی میخواد عادل باشه فاسق باشه، برای اصحاب خیلی احترام قائلن، تعداد فراوانی از اصحاب پیغمبر، این کسانی که با پیغمبر همراه بودن، حدیث نقل کردن، با پیغمبر نماز خوندن، تو غزوات بودن، بسیاری، تعداد قابل توجه، اگر حالا درست تو ذهنم باشه شاید 700 تا از صحابه پیغمبر رو تو واقعه حره اینا کشتن. حالا مردم عادی کوچه بازار بماند، واقعه حره هم این قصه رو مضاعف کرد و یکی دو تا دیگه حادثه که یک رعب و وحشتی ایجاد کرد دور امام سجاد علیه السلام هم. اگر کسی میخواست بیاد دیگه کسی نمی آمد. این که چه حوادث دیگری این دوره رو ساخته طلب شما عزیزان، و این که امام سجاد علیه السلام در مقابل چه کرده، که مهمترین کار امام سجاد اینه که مایوس نشد، ناامید نشد. امروز یکی از گرفتاری های ما بعد 40 سال با این گرفتاری که الان داریم یه نکته مهمه که پاشنه آشیل امروز جامعه اسلامی است و اون ناامیدی است. یعنی به جایی برسن مردم دشمن یه کاری بکنه مردم بگن آقا دیگه فایده نداره، وای بر اون روزی که مردم به این برسن که بگن دیگه فایده نداره این کار رو. اگر یه روزی رسیدیم بدون دشمن موفق شده، کار خودشو کرده. امام سجاد علیه السلام وضعیت دورانش قابل مقایسه با بسیاری از دورانا از جمله امروز نیست، ولی ذره ناامید نمیشه، ذره مایوس نمیشه. و همین امام سجاد علیه السلام کاری میکنه چه به دوران طلایی امام باقر و امام صادق ختم میشه. السلام علیک یا مولای یا ابا الحسن یا علی ابن الحسین. معمولا شما وقتی میخواید روزه قمر بنی هاشم بخونی آه چی میگی؟ میگی آقا کنار نهر علقمه این اتفاقات افتاد. وقتی میخواید روزه از علی اکبر علیه السلام بخونی چی میگی؟ میگی آقا این اتفاقات افتاد. اما اگه بخوای روزه زین العابدین بخونی اینجوری نی. روزه زین العابدین 30 چند سال زندگیش روزه است. 30 چند سال آب میدید عشق میریخت، غذا میدید عشق میریخت. میفرمود قتل ابن رسول الله عطشانا، قتل ابن رسول الله جائعا، پسر پیغمبر رو تشنه کشتن. میفرمود این که میگم همه زندگیش روزه است، میفرمود هر وقت نگاهم به خواهران و عمه هام میفته گریه راه گلومو میبنده. اون لحظاتی که خیمه ها رو آتش زدن، اینا خیمه به خیمه میگریختن تا جانشون رو نجات بدن. لذا زین العابدین یک لحظه مصیبتش نی، یه لحظه روزش نی، سالیان سال براش باید ذکر مصیبت هاشو خوند. اما یه ذکر مصیبتش اینه که وقتی امام باقر علیه السلام بدن مبارکش قسل داد، یه وقت دیدن امام باقر شروع کرد های های گریه کردن، یبن رسول الله چی شده؟ متوجه شدن دستان مبارک امام باقر حین قسل رسید به آثار قل جامعه بعد از اون همه سال. السلام علیک یا مولای یا ابا الحسن یا علی ابن الحسین یا زین العابدین یا ابن رسول الله یا حجت الله علی خلقه یا سیدنا و مولانا انا توجهنا و استشفعنا و توسلنا بک الالله و قدمنا که بین یدی حاجاتنا یا وجیهن عند الله اشفع لنا عند الله یا وجیها.
بسم الله الرحمن الرحیم. غبار صحن تو بر درد جان دواست، بقی قبار سهن تو بر درد جان دواست بقی خرابه های تو باغ بهشت ماست بقی تو همچو فاطمه در شهر خیش تنهایی غریبی و همه کس با تو آشناست بقی اگر چه روی به کعبه نماز میخوانی تو قبله دل مایی خدا گواست بقی آی بقی رفته ها الان نشم و چراغی سوسو میکنه نبه نشب شهادت آقا زین العابدین زائری دار چرا یه زائر داره من مدینه باغ گلهای جنانم هر دل شب میزبان مهدی صاحب زمانم آقا جان سلام مارم به قبور ائمه بقی برسانید مولای شب شهادت چارمین امام ما محبین و شیعیان امیر المؤمنین فدای تو آی بقی بان چار امامی که در بغل داری برای ما حرمت مثل کربلا ماست بقی شد تازه دا باز به دلها اهل بیت تکرار شد مصیبت عظمای اهل بیت با قلب چاک داک در آغوش خاک خوب چارم امام و رهبر و مولای اهل بیت دردا که شد خموش پس از سالها آوای روح بخش مسیحای اهل بیت بعد از شهادتش به همه خلق شد عیان او را چه ها رسید ز اعدای اهل بیت
آری شنیدید آثار آثار زخم سلسله ها هم هنوز بود آثار زخم سلسله ها هم هنوز بود بر عضو عضو آن گل رعنای اهل مگه چه کردن چهل منزل آقا رو ناقه بی محمل و جهاز برهن سوار کردن قل جامه بر دستان و گردن مولا بستن پرانتز باز کنم علما بی خود نبود اون لحظه ای که وارد مجلس شام شدن دیدن دختر ابی عبدالله یه دست به پیشانی گرفته یه دست به گردن گرفته کیست؟ گفتن یزید این بلبل حسین این همون کسیه که عصر یازدهم لشگرت رو به آتش کشیده هر کاری کردیم از بدن بابا جدا نشد گفت یه مقدار بلبلی کن ببینم چرا دستت به پیشانیست یزید این مجلس مجلس نامحرم هست ما هم بچه های پیغمبریم آیا 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 چرا این دستت به شانت گرفتی یزید این ریسمانی که به گردن ما بستی گردنم و آزرده ای وای 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 بی خود نبود فرمود سهل ساعدی مقدار پارچه ای دارید پارچه بیار زیر این زنجیر قرار بده این زنجیر گردنم آزرده هر بار آب دیدم و هر بار سوختم بسیار گریه کردم و بسیار سوختم شنیدید چهل سال قریبه به چهل سال گریه کرد یکی از بکاون عالم محسوب شد بمیرم بی بی جان صدیقه طاهره شما به قریب 70 روز یا 95 روز اینقدر گریه کرده شمارم و کاون عالم مصدومتون کردن یا بقیت الله آب میدید گریه میکرد طفل میدید ناله میزد جوان میدید بلند بلند گریه میکرد میفرمود نبودید کربلا بدن برادرم رو اربن اربا کردن تو بازار میرف ناله میزم این طور روزه بگم این چهل سال همه به سوز دل من اینم گریه کنم استادات عذرخواهی کنم این 40 سال همه به سوز دل من این است دختر فاطمه جایش ملع عام نبود دختر فاطمه جایش ملع عام نبود ما مرد شهادتیم اما دیگه خانواده ما رو کسی به اسارت نبرده بود آه به تماشای اسیران همگی جمع شدم گریه کنم کوچه کوچه که دگر حاجت اعلام نبود همه رو خبر کردم پشت دروازه ساعت نگهمون داشتم زبانم لا بود محارممون بین نامحرمان سخت‌تر از همه در بزم یزیدم بردم سخت‌تر از همه در بزم یزیدم بردن درد و غم‌های مرا باز سرانجام نبود فدات بشم آقا گفتن آقا خیلی گریه میکنه آقا رو اجازه گرفتن ببریمش تفریح باقی رو مهیا کردن همچی که به درب باغ رسید یه نگاه کرد رو زمین نشست آی آی گریه کرد چی آقا بگو ببینم گلات و آب میدیانه آری آقا بعضی از این گلها و گلدانها روزی یه مرتبه آب میخوان بعضی هاشون هفته یه مهی شرح حال داد آقا گریهش بلند سر شد نبودی کربلا گلها اونو تشن سر بردن کجا بودید ببینید اون لحظه ای که نانجیب گلوی علی اصغرم رو با تیرست شعب هدف قرار دام بیخواب چشم خیسم دلگیرم از زمونم هر دم یکی تو گوشم روزه برام میخونه روزه برام میخونه منو خجالت از حرم چیا نیومد به سرم سرای بریده است همیشه جلوی چشمان سرم وابیلتا 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 عرضم تمام همه پدر و مادرها فیض ببرن سادات علما مثل فردا امام باقر کفن آماده کن بدن نعیف ضعیف امام سجاد رو غسل داد نمیدونم چه حالی پیدا کرد. یه گوشه بزنم فدای اون بدنی که مدینه غسل داد. اسما میگه دیدم سر به دیوار گذاشت. آی آی گریه میکنم چه شد آقا؟ دستم خورد به بازوی ورم کرده ی زهرا. اینجا هم امام باقر نگاه کردید آثار قل و زنجیر بر بدن بابا مونده، اما پدر رو غسل داد کفن کرد. لا یام که یوم که یا ابا عبدالله، همین آقایی که فردا شهادتشم وقتی رسید کربلا دید متحیر ماندن. بنی اسد کنار برید، این بدن رو خودم باید دفن کنم. یه قطعه بوریا طلب کرد، دیدن تکه های بدن بابا رو از زمین جدا می کنه. ای حسین، مگر به کربلا کفن به غیر بوریا نبود؟ مگر حسین تشن لب عزیز مصطفی صورت امام سجاد رو به خاک قبرستان بقی گذاشت؟ لحد چید خاک رو دلها به سوز برا اون آقایی که دیدن از قبر بیرون نمیان. نگاه کردن دیدن خم شده لبها رو به رگهای بریده. ای حسین، بوسیدم آن جایی که پیغمبر نبوسید، زهرا نبوسید، حیدر نبوسید. صلی الله علیکم یا آل رسول الله. به حق امام سجاد یا الله. دستهای ناقابل ما از درگاهت مأیوس و ناامید برمگردان. خدایا به حرمت اهل بیت علیه السلام فرج بقیت الله برسان. اشک چشم ما در عزای سید الشهدا زیاده بگردان. دست ما زراری ما از دامان قرآن و عزت کم و کوتاه مفرما. از دو بهره ای از این محفل و مجلس به روح شهدا امام شهدا پدر مادر این جمع گذشتگان صاحب البیت عائد و واصل بگردان. مملکت ما، دین ما، قرآن ما، آیین ما، رهبر عزیز ما در پناه ولیت ما حافظت بفرما. رحم الله من